أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشن. خب، روز بسیار فرخنده و خجسته و برجسته است و مکان هم مکان ویژه ای. روز نیمه شعبان، سال روز میلاد بقیت الله الاعظم، ارواح و نال تراب مقدمه الفداست و مکان هم مشهد الرضا علیه آلاف و تحییت و سناست. هم روز روز بسیار فوق العاده است و هم مکان مکان بسیار عظیم القدر است. خدا رو شاکریم که امسال عنایت کرد در جمع عزیزان مشرف بودیم در محضر حضرت رضا علیه السلام. هم شب نیمه شعبان رو که شب بسیار عظیمی است، هفته گذشته در موردش اشاراتی داشتیم، و هم روز نیمه شعبان رو که امروز است. سال گذشته خدا توفیق داد در جمع عزیزان مشرف بودیم به کربلای معلا و امسال امام رضا علیه السلام میهمان فرمودند ما رو. توان سپاس و تشکر از این نعمت در حد ما نیست. این فقط فضل و کرم و عنایات و بزرگواری اهل بیت علیهم السلام است که این گونه عطایای بزرگ و غیر قابل سنجش رو به دوستانشون هدیه میکنند. خیلی فوق العاده بود. عزیزان همشون یقیناً دیشب احساس کردند فضای حرم علی ابن موسی الرضا فضای خارق العاده ای بود. گرچه همیشه حرم آقا بوی امام عصر ارواح و نافداق میده و حضور حضرت رو انسان احساس میکنه در حرم علی ابن موسی الرضا علیه السلام، به هر جایی از در و دیوار و ذریح که بوسه میزنه احساس میکنه که پیش از او امام عصر ارواح و نافداق بر اونجا بوسه زدن و جای بوسه و جای لبهای حضرت رو داره میبوسه. وقتی به زمین بوسه میزنه احساس میکنه جای کف پای امام عصر ارواح و نافداق رو داره میبوسه. حرم امام رضا علیه السلام همه جاش بوسگاه حضرت، قدم به قدم زمینهاش جای قدم نهادن امام عصر ارواح و نافداق، و لذا خیلی باید مؤدب بود از یک سو و مقتنم شمرد و شاکر بود از سوی دیگر. این همه آدم دوست می‌داره که یک نشانه ای علامتی از گمشده جان و دل و قلب خودش پیدا کنه و تو این حرم کاملا حضور دارن حضرت. این مال همیشه است، ولی دیشب حرم خبر دیگه. این است که عرض میکنم نمیتونیم شکر این توفیقی که نصیب ما کردن به جا بیاریم و ادا کنیم. علی ابن موسر رضا پاره تن پیامبره و زیارت مرقد شریف او هزاران حج و عمره مقبوله به پای او نمیرسه. اون هم تو چنین ایامی خدا میدانه چقدر ارزشمند بود. گرچه سفر ما امسال، سفر گروهی و جمعی ما، خیلی کوتاه ایامش، اما ایام برجسته و بزرگی است و ثانیه های این سفر بسیار گرانبها و گرانقدره. خدا رو شاکریم از محضر علی ابن موسر رضا علیه السلام با همه وجود تشکر میکنیم که عنایت فرمودن ما رو بر خان لطف و فضل خودشون در خانه خودشون مهمان کردند. میلاد امام عصر ارواحنا فداه رو به محضر پیغمبر خاتم، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین و همه دلدادگان و سرسپردگان آستان بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، خصوصا عزیزانی که در محضرشون هستم، تهنیت و تبریک عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال عیدی ما رو در این عید عظیم، صدور امر فرج و ظهور مولای ما، آقای ما قرار بدهد انشاءالله. بحث مهدویت در اندیشه های الهی و در حوزه باورها و اعتقادات ادیان آسمانی و ادیان الهی بعد از اصل وجود خدای متعال و بحث معاد و جهان پس از مرگ و اعتقاد به نبوت و نیاز انسان به پیامبران آسمانی به عنوان چهارمین بحث مورد اتفاق همه ادیان الهی است. همونطور که هیچ دین آسمانی بدون بحث از خدا وجود ندارد، هیچ آیین الهی بدون سخن گفتن از معاد مطرح نیست، هیچ مکتب آسمانی بدون مبحث نبوت وجود نداره، هیچ دین الهی رو هم امروز در سطح جهان نمیتوانید ببینید که باور به مسئله مهدویت در او نباشد. در سایر عقاید ممکن اختلاف عقیده بین ادیان آسمانی موجود مشاهده بشه، اما در این چهار نکته‌ای که گفتم اتفاق نظر است. یعنی شما به هر کدوم از ادیانی که امروز در بین بشر هست و پیشینه آسمانی بودن دارد، ولو در گذر زمان دست تحریف او را از اون اصالت خودش خارج کرده و از سوی دیگه رشد بشر، رشد ظرفیت درک معارف در بشر و رشد ظرفیت التزام به قواعد در بشر او رو نیازمند دینهای کاملتری کرده و لذا پس از هر دینی دین دیگری آمده علارغم این دو نکته، یکی تحریف و یکی پاسخگو نبودن ادیان گذشته برای نیازهای انسان، علارغم اینها همه ادیانی که ریشه آسمانی دارد و امروز در بین بشر رایج است، وقتی که به متون دینیشون مراجعه میکنید میبینید که کنار بحث توحید و معاد و نبوت، بحث مهدویت با صراحت و روشنی مطرحه. اگر آیین یهود به عنوان یکی از دینهای دارای سابقه آسمانی امروز در دنیا طرفداران و معتقدان و پیروانی دارد، شما به عهد قدیم یا عهد عتیق مراجعه کنید که مجموعه کتاب تورات و رساله های ملحق به او هست، میبینید به صراحت بحث ظهور یک رجل الهی در پایان و فرجام تاریخ برای آکنده کردن جامعه بشری از معنویت و توحید، از فضیلت و اخلاق، از عدالت و دادگری مطرحه. چون این بحث ها رو جز به جز خدمت عزیزان عرض کردم و خود کتاب مقدس رو آوردم تو جلسه سالهای قبل و موارد زیادی رو از این کتاب خوندم براتون و در دسترستونه، دیگه نیاز نمیبینم به شواهد اونها مراجعه کنم و اونها رو خدمتون مطرح کنم. در زبور داوود همونطور که قرآن کریم اشاره فرموده که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ما در زبور داوود بعد از یک یادآوری یا بعد از اینکه در تورات نوشته بودیم، ذکر هر دو گونه معنا میشه، این گونه ثبت کردیم که زمین رو بندگان صالح من به ارث خواهند برد. حکومت زمین سرانجام از آن عباد صالح خدای متعال خواهد بود. امروز زبور داوود رو که باز میکنید عین این آیه شریفه در زبور وجود داره. یا به عهد جدید بیایید که مسیحی ها عهد جدید رو علاوه بر عهد عتیق بهش معتقدند و مجموعه او رو تحت عنوان کتاب مقدس نام میبرند یا بایبل. خب عهد جدید مجموعه چهار انجیل است به علاوه رساله های ملحق به او. در عهد جدید هم فراوان میبینید که از زبان عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام و از زبان حواریون و قدیسین مسیحیت در رساله های ملحقه، چه در مکاشفات یوحنا، چه در رساله های مثل رساله بولس و دیگران، بارها و بارها بر مسئله اقامه عدالت، اقامه دین، اقامه فضیلت و اخلاق، ریشه‌کن شدن فساد و تباهی از جهان بشری در فرجام تاریخ سخن گفته شده. یا اگر آیین زرتشت رو معتقدیم که ریشه آسمانی داشته و در شکل اصیل خودش سخنی از سنبیت و دوگانه بینی نبوده در آیین زرتشت، لذا در قسمت‌های به نسبه اصیل‌تر متون دینی آیین زرتشت مثل گاته‌ها شما جنبه‌های توحیدی رو میتونید مشاهده کنید. اما خب این آیین در طول زمان اسیر تحریف شد و نوعی دوگانه بینی و اعتقاد سنبی در این آیین تثبیت شد و امروز هم میبینید که با همین اعتقاد زرتشتی ها زندگی میکنند. اما اصالتی برای این آیین ما قائلیم، کما اینکه در هنگامی که ایران فتح شد در دوران خلیفه دوم مونده بودند که با ایرانی‌ها چگونه رفتار کنند، مثل مشرکین رفتار کنند، مثل ملحدین رفتار کنند، یا مثل پیروان کتب آسمانی. چون میدونید حکم اسلام فرق میکنه، پیروان کتب آسمانی میتوانند بر عقیده و آیین خودشون باقی بمانند و در سرزمین اسلامی زندگی کنند، جزیه‌ای بپردازند به عنوان مالیات و قوانین و مقرراتی که اسلام برای اونها معین کرده رو بهش احترام بگذارن و مراعات بکنن، مانعی برای زندگی اونها نیست در سرزمین اسلام. خب این سوال پیش آمد که حالا که ما ایران رو فتح کردیم، زرتشتیان شکست خوردند و در اختیار سپاه اسلامن، با اونها چه کنیم؟ مثل اهل کتاب، مثل مسیحی ها و یهودی ها با اونها رفتار کنیم یا نه همانند مشرکین باید با اونها برخورد کرد؟ خب حلال همه مسائل در دوران خلافت این سه خلیفه غاصب امیرالمؤمنین بودن. لذا سوال کردن از حضرت امیر که چه بکنیم با اینها، حضرت فرمودن این آیین ریشه آسمانی دارد، این دین دین الهی است، ولذا با اینها هم مثل اهل کتاب باید رفتار کرد. علی حال ما آیین زرتشت رو دارای سابقه و ریشه الهی و آسمانی میدانیم. شما به متون اعتقادی آیین زرتشت هم که مراجعه کنید، تأکید و تصریح روشنی بر مسئله مهدویت میبینید در کتاب های متعددشون. عرض کردم چون اینها رو من از رو خود کتاب ها عبارت ها رو آوردم توی جلسه براتون خوندم و در اختیارتون هست، نیازی نمیبینم که دوباره اشاره کنم به موارد. اینکه ساوشیانت کیه، اینکه تو جاماس نامه چی آمده و حالا کتاب های دیگر زرتشتی ها بمانه، وارد اون بحث نمیخوام بشم. پس نکته نخستی که خدمتتون عرض کردم این است که مهدویت به عنوان یکی از اصول مشترک همه ادیان الهی امروز در روی زمین مطرح و مورد قبوله. در بین مذاهب اسلامی هم علارغم اختلاف عقیده‌ای که در بسیاری از اصول اعتقادی وجود داره، مثل بحث امامت که بین پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام، شیعیان و اهل سنت در مسئله امامت کاملا تضاد اعتقادی وجود داره، اما علارغم این اختلافات متنوعی که بین شیعه و سنی از نظر مبانی اعتقادی وجود داره و علارغم اختلاف باورهایی که بین مذاهب امامی وجود دارد، خب شما میدونید همه امامیه که اثناعشریه نیستن، بعضی ها هفت امامی هن، بعضی ها شش امامی هن. به همه ائمه اعتقاد ندارن، تا تعدادی از ائمه آمدن مابقی رو دیگه قائل نیست، بعضی ها زیدی هن. فرقه های متعددی داریم، بعضی ها ناووسی هن، چش امامی هن. فرقه های مختلف داریم در بین امامیه. در بین همه مذاهب اسلامی، چه شیعه و سنی، چه در شکل جزئی تر در داخل حوزه امامیه، پیروان مذاهب مختلف و چه در بین فرقه های خود اهل سنت که اونها هم تفرق اعتقادی دارند، اصل مهدویت به عنوان یک اصل خدش ناپذیر مورد باور و اعتقاده. چرا؟ چون این اصل در قرآن کریم جایگاه داره و پیروان همه مذاهب اسلامی قرآن کریم رو در این که این کتاب کتاب خدای متعال است، که پیغمبر اکرم به عنوان خاتم النبیین این کتاب رو به عنوان خاتم الکتب برای بشر آوردن، در این اتفاق نظر بین همه فرق و مذاهب اسلامی. و خب این کتاب مورد اتفاق به صراحت بحث مهدویت رو کرارن مطرح کرده. همین آیه‌ای که تلاوت کردم در مورد اینکه در زبور داوود بعد از ذکر ثبت شده که حکومت زمین رو سرانجام بندگان صالح خدا به ارث میبرند. یا این آیه که فرمودن الارض لله، زمین متعلق به خداست. یورثها من یشاء من عباده، حکومت زمین رو به هر گروهی از بندگانش خدا بخواد میرساند، در هر دوره گروهی حاکمان در روی زمین. والعاقبت للمتقین، اما سرانجام تاریخ بشر حکومت در دست بندگان پرهیزگار خدا قرار خواهد گرفت. گرچه در دوره‌های زیادی تواقیت، ستمگران، جنایتکاران، غارتگران چه به صراحت و چه در جامعه نفاق و با شعارهای بسیار زیبا اما عملکردهای بسیار زشت و شنیع در جوامع بشری حکومت کردند، در دوره‌های دیکتاتورها با صراحت دیکتاتوری کردند و در دوره‌های به اسم مردم سالاری و دموکراسی و جمهوریت دیکتاتوری ورزیدند در بین بشر، علی رغم همه این چه که در طول تاریخ بشر رخ داده و حکومت جوامع بشری در روی زمین در دست گروه‌های مختلف با ویژگی‌های عملکردی متفاوت بوده، اما قرآن کریم تأکید می‌کند که بالعاقبت للمتقین، اما حکومت کره زمین سرانجام از آن بندگان پرهیزگار خدا خواهد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، خدا کسی است که رسول خودش خاتم النبیین رو فرستاد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، او را همراه با هدایت، همراه با دین حق فرستاد برای بشر. هدفش چه بود؟ لیظهره علی الدین کله، تا آیین پیامبر رو غالب و چیره کند بر همه آیین‌ها و مذاهبی که در روی زمین حاکم است. خب بیشک چنین اتفاقی تا امروز نیفتاد. اعظم جمعیت کره زمین به اسلام و قرآن باور نیاوردند. پس این نشون میده یه بعده ایست برای آینده که چنین اتفاقی در جهان خواهد افتاد و تنها دین حاکم بر روی زمین دین اسلام خواهد بود، تنها کتاب آسمانی رایج در بین بشر قرآن کریم خواهد بود. یا اینکه فرمود بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خدا وعده داد و میدونید لا يخلف الله الميعاد، خدا که وعده بده، وعده خدا تخلف ناپذیره. وعیدهای خدا معلوم نیست عملی بشه، یعنی اونجایی که خدا تهدید کرده ممکنه تهدیدش هم عملی نکنه، چون نقص نیست عملی نکردن تهدید. اگر کسی تهدید کرد که اگر فلان خطا رو بکنی فلان مجازات رو عمل میکنم در مورد تو، حالا بعدن اگر از سر بخشش و بزرگواری اون مجازات رو اجرا نکرد، کسی به اون فرد بخشنده نقص نمیگیره، مذمت نمیکنه او رو که چرا وعیدی که دادی عملی نکرد. اما تخلف از وعده قبیح است، زشت است. کسی وعده بده شما فلان کار رو بکنی من فلان پاداش رو به شما میدم، شما اون کار رو انجام بدی و پاداش رو نده، همه عقلای عالم میگن این کار کار زشتی است، کار قبیح است، این نقص است، این عیب است، و خدای متعال مبرای از عیب و نقص است. بنابراین خدای متعال محال است که وعده ای رو که داده عملی نکنه. حالا همین خدایی که لا یخلف الله وعده، همون خدا فرمود وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات. خدای متعال به اون گروه از شما مسلمان ها، شما پیروان قرآن که ایمان آوردند و عمل صالح پیشه کرد. اولا آمنو، نه اسلمو، نه اظهار مسلمانی کردن، چون بدونید میشه بدون باور قلبی اظهار مسلمانی کرد، کمون که تو سوره حجرات قرآن کریم به صراحت در مورد اعراب بادیه نشین همین ویژگی رو بیان کرد. قالت الاعراب آمنا، اعراب بادیه نشین مدعی ایمان شدن، اما قرآن فرمود که لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هرگز ایمان وارد قلب های شما نشد. قولوا اسلمنا، بگید ما مسلمان شدیم، ما تسلیم شدیم، شما اهل ایمان نیستید، ظاهرتون تسلیم شده اما باور به اسلام در قلب شما وارد نشده. جای اسلام ظاهر وجود انسان است، زبانشه، رفتارشه، اما جای ایمان قلب انسانه. فرمود لما یدخل الایمان فی قلوبکم. ده حالا نمیخواییم وارد بحث های ولایت بشیم که اصلا ایمان ایمان به ولایته، ایمان ایمان به ولایته. لما یدخل الایمان فی قلوبکم یعنی اهل ولایت نیستید شما. دلایل مفصلی هم داره، نمیخوام واردش میشم. لذا از اولین کافری که در عالم کفر ورزید که کی بود؟ ابلیس بود دیگه. ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابا کرد از اجرای امر الهی که سجده بر آدم بود، تکبر ورزید، استکبار ورزید و کان من الکافرین. فرمود کان من الکافرین، نفرمود که کفره، نفرمود الان کافر شد که سجده نکرد، گویی از اصلش کافر بود، یا از ریشه اهل ولایت نبود. خب شما میدونید شیطان وجود خدا رو که منکر نبود، که وجود خدا رو منکر نبود، وجود قیامت رو هم منکر نبود شیطان، بحث نبوت رو هم منکر نبود شیطان، تنها چیزی که منکر بود چی بود؟ ولایت. رضا وقتی خدای متعال به خاطر تمرد از سجده بر آدم او رو طرد کرد از درگاهش، او از خدا درخواست کرد، گفت رب انذرنی الی یوم یبعثون. خدایا به من، اولا گفت رب، پس خدا رو قبول داره که خداست، بعدم گفت انذرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت و محشر به من مهلت بده، من نمیرم زنده بمونم. پس هم خدا را قبول داره، هم قیامت را قبول داره. دقت میکنید با اون چیزی که میجنگه صراط مستقیم است. گفت لأقعدن، من میرم میشینم سر صراط مستقیم تو و نمیذارم کسی تو صراط مستقیم حرکت کنه. امیرالمومنین فرمود انا صراط المستقیم، صراط مستقیم ولایته. او ولایت رو منکر بود، کان من الکافرین. او خلافت خلیفت الله رو منکر بود. بماند حالا این باز وارد این بحث‌های جنبی نشیم، هر کدومش بحث مفصلی است. پس کفر، کفر به ولایت در حقیقت. البته کفر به ولایت برمیگردد به کفر به توحید، چون ولایت چیزی جز تجلی توحید نیست. اما صورت صریحش کفر به ولایت. فرمود وعد الله الذين آمنوا منكم، خدا وعده داده به اون کسایی که اهل ایمانند از شما، یعنی چی؟ یعنی اهل ولایتند، اهل ولایتند، چون میدونید ایمان جاش تو قلبه. کتب فی قلوبهم الایمان، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان جاش تو قلبه. قلب جای چیه؟ قلب جای عشقه، جای محبته، جای ولایته. فرمود خدا به اون گروه از شما که اهل ولایتند، آمن منکم، اهل محبتند، و عمل الصالحات و عمل صالح هم انجام میدن. خدا به این گروه از شما وعده داده لیستخلفنهم فی الارض، که خلافت خودش رو در کل کره زمین به اونها عطا کنه. به علاوه بر خلافت دیگه چه وعده ای داده؟ وليمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم، و اون دینی که مورد رضایت خداست، خدا پسندیده اون دین رو برای اینها، این دین رو تمکین و استقرار و حاکمیت ببخشه برای اونها در روی زمین. خب دین مورد رضایت خدا چیه؟ همون دینیست که روز قدیر خم معرفی شد و خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلامی که کنارش امیر المؤمنین و ولایت است، این اسلام رو من راضیم دین شما باشه. اینجا فرمود ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، یعنی مکتب اهل بیت رو حاکم میکنه بر جهان خدای متعال. صریح آیه قرآن داره وعده میده. سوم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از اینکه خوف و ترس و نگرانی و اضطراب جهان بشری رو پر کرد، خدای متعال اون خوف و اضطراب رو مبدل به امن و آرامش و امنیت میکنه. اینم سومین ویژگی. چهارمین ویژگی چیه؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، آیین توحید جهانگیر می شود، عبادت خدا حاکم می شود در وجود انسان ها، عبد خدا می شوند و شرک نمی ورزند. این شرک نمی ورزند تنها به این معنا نیست که در برابر بت سجده نمی کنند، یا ثنوی مذهب نیستن، یزدان و اهرمن قائل نیستن، یا اهل تثلیث نیستن که ابو ابن روح القدس رو بهش معتقد باشن. نه، این لایه اولت شرکه. لایه های عمیق‌تری شرک داره که حالا تو بحث ها خدمت عزیزان به مناسبت اشاره کردی. شرک خیلی بحث ریشه داریست. فرمود شرک رو ریشه کن میکنم از جهان بشریت، این که غیر خدا رو مؤثر بدانی، اینو ریشه‌شو میکنم، این که از غیر خدا فرمان ببری، از هوا و هوسه، از قدرتمندان، از هر کسی غیر خداست، ریشه این رو میکنم، این که اصلا غیر خدایی قائل باشی، غیری قائل باشی، ریشه اون رو میکنم. توحید ناب و تمام عیار رو بر جهان حاکم میکنم. خب حالا میگم وارد بحثای تفصیلی این آیات هر کدوم بخواییم بشیم بحثای زیادی رو میطلبه. اجمالا حالا چند تا آیه اشاره کردم، آیات فراوانه، چون در قرآن کریم آیات فراوانی وجود داره که بر مسئله مهدویت و حکومت جهانی توحید و قرآن و عدالت و فضیلت و معنویت در واقع مورد تأکید قرار گرفته، عقیده به مهدویت عقیده مشترک بین همه مذاهب اسلامی است بلا استثنا. علاوه بر اینکه احادیث متفقون علیهی وجود داره بین همه مذاهب اسلامی که هر کدوم از این مذاهب از طریق سلسله روات خودشون از پیغمبر خاتم این احادیث رو نقل کردن و در معتبرترین متون حدیثیشون نوشته شده این احادیث، مشترک این احادیث، یعنی هم شیعه گفته پیغمبر این حرف رو زدن، هم سنی گفته، هم همه فرق شیعه گفتن، هم همه فرق سنی گفتن، همه متفقن که پیغمبر اکرم این فرمایش رو کردن. احادیث بسیار زیادی از پیغمبر اکرم نقل شده که تصریح بر مسئله مهدویت داره. اینه که عقیده به مهدویت مشترک بین همه مذاهب اسلام نیست. همه نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود من انکر خروج المهدی فقط کفر، کسی که قیام و انقلاب حضرت مهدی رو انکار کنه کافره، فقط کفر. همه نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتبل الله عز و جل ذالک اليوم حتی یبعث فیه رجلا من بلدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. که پیغمبر اکرم فرمود اگر از عمر عالم بیش از یک روز باقی نمانه، همون یک روز رو خدا اونقدر طولانی میکنه تا یکی از فرزندان من رسول الله که هم نام من پیغمبر خاتمه و هم کنیه من است، یعنی کنیه او هم ابوالقاسم مثل کنیه رسول الله، این قیام میکنه در اون روز و در حالی که دنیا پر از ظلم و جور است دنیا رو آکنده از عدالت و قسط میکنه. این احادیث متعدده که شیعه و سنی مشترکاً نقل کردن از پیغمبر اکرم. لذا بحث مهدویت جز اعتقادات مشترک همه فرق و مذاهب اسلام است.